مردم با مردم، مردم با مسئولین، مسئولین با مردم، مسئولین با مسئولین رو باید در انقلاب به عنوان یک توقع زیست بومی تعریف بکنه. شما در خود آمریکاش هم که برید ببینید، الان مخاطبین و شنوندگان عزیز الان برن این رو بررسی کنن، ببینن ارتباط بین مردم با مسئولین در آمریکا چیه، چقدره، کجاست، اصلا طیفش چقدره، قوت و دوامش چقدره. فاکس نیوز و سی ان ان وقتی که میخوان صحبت بکنن دارن حرف مردم رو به مسئولین میرسونن یا یه طرف هست اتفاقا جز رسانه های مالتیه یه طرف هن. چون یک طرفه دارن آنچه که در جمهوری خواهان و دموکرات ها هست رو به سمت مردم میبرن. در خود انگلستان رو شما برید نگاه بکنید رابطه بین مردم با دولت انگلیس چجوریه، یعنی قشنگ میتونن مردم در انگلستان بشینن با دولت صحبت کنن. هر کی 24 ساعت تو لندن رفته باشه اومده باشه حرف بنده رو میفهمه. مثلا رابطه بین مردم و مسئولین وجود نداره. رابطه بین مسئولین با مسئولین اساسا یکی از شاخصه هاش در دنیای غرب پنهان ماندن و پنهان بودنه. خب این شد دوتا از اون چهارتا. رابطه بین مردم با مردم چجوری تعریف میشه؟ شما در همین در واقع یکی دو سال گذشته میزان غارت‌هایی که در فروشگاه‌ها شد، یعنی انسان گرگ انسان رو شما در اروپا به وضوح دیدید. خب رابطه بین مسئولین با مردم در واقعا اروپا و آمریکا چجوریه؟ همین الان رابطه بین بایدن، خانواده‌اش، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور انگلستان، نخست وزیر فلانجا با مردم خودشون چجوریه؟ یعنی دنیایی از نقایص که به هیچ وجه امکان ارتقاء جامعه غربی در حوزه زیست‌بوم‌های اجتماعی رو نمیده. صنعتی چرا؟ چون یه طرف است. اما اجتماعی رو شما برید جامعه اجتماعی انگلستان رو در 50 سال گذشته با الان بررسی کنید. ببینید واقعا چقدر ارتقا پیدا کرده. یعنی وقتی بوریس جانسون انتخاب می‌شود یا وقتی ترامپ انتخاب می‌شود خودشون میگن شکست جدی در حوزه فرآیندهای تبدیل اجتماعی به سیاسی. خب وقتی که شما در هیچ جای دنیا این چهار گام و این چهار ساحت رو نمیبینید، چجوریه که در ایران یهو میان میگن هر چهارتاش باید اجرا بشه؟ خب رابطه مسئولین با مسئولین باید فاش باشه. رابطه مردم با مردم ببینید چجوری شده. رابطه مردم با مسئولین باید کاملا در واقع ایدئولوژیکی باشه. رابطه مسئولین با مردم هم کاملا باید حساب شده باشه. اسمش هم میذاریم عدالت‌خواهی، از اون طرف هم اسمش رو میذاریم اتاق شیشه‌ای. کجای دنیای همچین اتفاقی افتاده که اساسا در ایران بخواد بیفته؟
بله.
پس بنابراین اینجا میان چیکار میکنن؟ حالا اونجا خلق معنا میکنن. اگر دختر آبی اتفاق میفته، یهو یه نماینده مجلس میاد، یه خانم، اونم باز خانم، میره توی مجلس یک موضوعی که میدانیم پشتش چیست رو تبدیل به نطق پیش از دستور میکنه در مهمترین نهادی که ما در ایران در واقع به عنوان تصمیم گیری دارید. اسمش هم میذارن اتاق شیشه. پس بنابراین یکی از تاکتیک های مواجهه دشمن اتفاقا با انقلاب بهره‌گیری از توقعات فزاینده در ایران به واسطه شبه انقلابیون برای محدود کردن فرایند تکامل انقلابه و تبدیل کردنش به مسیرهای کوتاه مدت. خب حالا ذهن وقتی مرتب درگیر ایستگاه ها بشه، مثل دست انداز میشه، مثل یه اتوبانی مونه که شما با مثلا 120 سرعت داری توش میری، یهو به فاصله 5 کیلومتر 20 تا مثلا سرعت گیر بذارن، ماشین که سیستمش پیاده میشه هیچی، شما که پیاده میشی هیچ، اساسا همه چیز به هم میریزه. بنابراین درگیر کردن انقلاب به واسطه این فرایندی که عرض کردم با ایستگاه هایی که باعث افزایش دما در ذهن مخاطب میشه، نهایتا تبدیل به یک موضوع میشه. مردم رو از آرمان خواهی، انقلاب تکامل و فرایندش به آرمانشه، آرمان خواهی تبدیل به عدالت خواهی با تعبیر و تعریف ناقص دارای کارکردهای منفی می شود.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر سهیل احمدی، کارشناس مسائل رسانه و مدرس دانشگاه رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید.
دکتر داودی، حضرت آقا یه نکته‌ای رو در مورد این قضیه دارن، یعنی دو تا راهبرد کلان رو مطرح میکنن. بگیم خب بله، حرف شما درسته و قبول داریم، اما راهبرد کلانش چیه؟ چیکار باید بکنی؟ دو نکته رو میفرمایند. اول اینکه اصلا قریب به این مضمون، اول اینکه میگن که دیدار اخیرشون هم با مسئولین یه نکته‌ای رو فرمودن، گفتن این مدل ما بهترین مدل برای کشورهاست که اگر درک کنند. این حرف در زمانی زده میشه که عموم این نگاه منفی نسبت به آینده انقلاب و ناامیدی الان در جامعه هست و شکل گرفته و وجود داره و آقا میفرماید آقا این مدل مدل خوبیه. حالا انقدر باور این سخته برای مسئولین و برای نخبه ها و مخصوصا فرقتاف، اتفاقا برای مردم فکر کنم خیلی باورش سخت نیست،
اتفاقا برای مردم خیلی راحت‌تره.
یه نکته ای که میخوام بگم که حضرت آقا میفرمایند آقا انقلاب رو درست روایت کنید برای مردم، نظام رو، نظام جمهوری اسلامی رو درست روایت کنید برای مردم جهان.
بله.
از طرفی میگن که حمله کنید به تصویری که آمریکا داره از خودش نشون میده، یعنی دو بال داره. اول اینکه شما معرفی کنید واقعیت انقلاب رو، حقیقت انقلاب رو. دوم این که حمله کنید به اون تصویرها، بگید الان یه نکته رو شما گفتید آقای 4 تا قسمت رو، رابطه مردم و مسئولین رو بیان کردید، این یک شاخه از یه تبیین میشه که آقا با خدا این اتفاق میفته. چند وقت پیش یکی از دوستان ما رفتن سفر ترکیه، خیلی خوشحالم بود که حالا سفر خارجی هم دارن میرن و اینها، منم تو ترکیه که آقا رفتند، وقتی رفتن برگشتن گفتم فلانی خب چه خبر چیکار کرد و اینا، گفت خیلی گرون بود خیلی، گفتم خب دیگه من ارزش پول ما اومده پایین، گفت نه اصلا بس ارزش پول ما نیست، خود مردم اونجا دارن به زور و زحمت دارن زندگی میکنن که ما هر با هر کی حرف میزدیم به زبان ترکی به ما میفهموند که آقا اینجا واقعا زندگی سخته و همه هم از دست این اردوغان ناراضیان. فرضاً میخوام بگم خب کجا از این تصویرها گفته میشه توی بین خودمون؟ نادیده گرفتن خودمون، کم بودن خودمون، بی اعتماد به نفسی نسبت به خودمون، اینها همه باعث میشه که یواش یواش به خاطر این بعضیا میگن که شما به تجربه زیسته رو درست کنید تصویر خود به خود درست میشه. آقا میفرمایند نه، اگر تحریف رو شما یه کاری بکنید تحریم از بین خواهد رفت، اون تجربه زیسته درست خواهد شد. یعنی این نیست که شما بگید آقا من بیام اصلاح فرایند و ساختار، تمام انرژیم رو بذارم سر اصلاح فرایندها، ساختارها، از بین بردن تحریمها تا مردم یه نفسی بکشن بعد بفهمن انقلاب اسلامی چقدر خوب بوده. آقا میفرمایند که نه، شما اساسا اگر تحریف رو نفهمیدید بفهمید که این کاری با خوب یا بد بودن تو نداره، کما اینکه در این چند سال خوبهای ما رو به بد تبدیل کرده، یبدل السیئات بالحسنات، اینا اومدن یبدل الحسنات بالسیئات کردن، یعنی انقدر این تحریف میتونه مهم باشه، اومدن این کارو کردن. لذا ما برای ناچاریم از این که برای از بین بردن این تکنیک های شناختی که دارن انجام میدهند از مدل های خودمون استفاده کنیم علیه اونا تو جنگ شناختی. و البته یه نکته رو در دیدار با نخبگان حضرت آقا میفرمایند، اشاره میکنم به اول جنگ، ما ابزار زیاد نداشتیم، اسلحه زیاد نداشتیم، اما با توکل بر خدا و عنایات الهی و فلان و اینها ما در اون جنگ پیروز شدیم. بعد میارن مربوطش میکنن به حوزه جنگ تصویرسازی و جهاد تبیین، میگن ما اگرچه امکانات خیلی پیشرفته ای مثل غربی ها برای این کار نداریم، اما من یقین دارم که ما در این جنگ هم پیروز خواهیم شد، یعنی جنگ تصویرسازی.
یکی از اتفاقاتی که در خصوص تبدیل به منزله تاکتیک دشمن نسبت به انقلاب در واقع عرض میکنم رخ میده، یه عبارتی رو در واقع ما داریم، اون همینی که میگفتیم revolution is my language. الان اومدن به جای رولوشن بحث چالنج رو گذاشتن، چالنج از مای لنگویج، تبدیل انقلاب به چالش، یعنی کاهش سطح توقع مسئولین در دیالوگ با مسئولین، مسئولین در دیالوگ با مردم. اگر اینو به عنوان یک قاعده بپذیریم که مجموعه در واقع جریانات مواجهه کننده با انقلاب کمی بیش از ما تجربه مواجهه دارند، چون بالاخره همین انگلستان رو که شما نگاه بکنید یه 90 سال کفش خلاصه تجربه ارنج کردن منافعش در ایران رو داشته، اون کاهشی که در حوزه چهارگانه ها در واقع میاد شکل میده قبل از اینکه تحریف رو حاصل بکنه میاد از یک سری اقدامات دیگه استفاده میشه. اولین کاری که میکنن میان مفاهیم رو در ذهن تهدید میکنند و ببینید شما بعضی وقتا دیدید در یک فضایی قدم میزنید، اگر فضا مه باشد شما یک تصوری از قدم زدن دارید، اگر فضا مملو از بخار آب مصنوعی ایجاد شده توسط دستگاه باشه یه جور، اگر این دود ناشی از یا این گرفتگی ناشی از مثلا استعمال دخانیات یا چه میدونم هر چیزی مشابهش باشه یک بحث دیگه است. در هر سه حالت کاهش دید رو شما دارید، اما نحوه انتقال دید به مرحله پسا این در واقع کاهشه یا عامل کاهش دهنده، شما میبینید که خیلی مؤثر در برنامه ریزی میشه. وقتی بحث تهدید با هی جیمی و وقتی که بحث تهدید با هی دوچشم، یعنی هم محدود کردن هم حمله ور شدن، در دستور کار قرار میگیره، یکی از مهمترین قواعد در حوزه شناختی و جنگ ترکیبی میاد خودش رو نشون میده. اون قاعده هم یک بحث آقای دکتر، بحث استفاده از خود مردم، حالا این مردم یا در کسوت عام یا در کسوت کارگزار فرقی نمی کنه، استفاده از خود مردم به عنوان آنتیتز مردم تلقی میشه.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 30,000-1035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست.
این اتفاق در آمریکا با یه جورج فلوید افتاد، زیرو رو کرد آمریکا رو، ولی خب بالاخره یه جوری جمعش کردن کار. این اتفاق رو اونها روزانه در ایران دارن حاصل میکنن. چرا؟ چون خیلی جالبه، شما میبینید که این زیست بومی که طراحی میکنن دو فاز آشنا و ناآشنا دارد. در فاز آشنا شما طرف رو میشناسی، در فاز ناآشنا اتفاقا میبینیم بار بر دوش افرادی است که اصلا شما تا حالا اسمشون هم نشنیدی. پس بنابراین اضافه کردن ناآشناها به اون جماعت ذهنی که برای شما نام آشنا هستند خودش میشه یک پرونده جدید. چرا؟ چون اینجا مردم یه جمله میگن، میگن آقا ظاهرا هر روز داره به تعداد بدبختا و مشکلدارا و نقزن اینا داره اضافه میشه. شما نگاه بکنید جنس فرایندی که در من با خیلی دانشجوام که صحبت میکنم این مسئله رو میگن، میگن آقا ببین ما یه مثال داشتیم قبل از انقلاب از ترکیه میامدن ایران اشغال با همین لفظ، ببین بعد از انقلاب ما به کجا رسوندیم مردم برای اشغال پاشن برن ترکیه. میگن ببین یه نکته رو شما این وسط برای من روشن کنید، تفسیرتون از اشغال چیه؟ یعنی اینو برای من شما الان روشن کن. خیلی از مواقع اصلا تفسیری که ما از این حوزه داریم متناسب با هیچ بخشی از اقتضائات زیستبوم ما نیست، نه فرهنگی، نه اجتماعی، نه سیاسی، نه امنیتی، نه ایدئولوژیکی، نه حتی اعتقاد شخصی. حتی اگه من بگم شما دین رو اومانیستی هم نگاه بکن، اصلا ولش کن، بدتر از اومانیستی سکولاریستیش نگاه کن. آیا مثلا این که شما پاشی بری اونجا فقط به صرف این که میخواهی مثلا فرض کنید در فلان مکان حاضر بشید و این اینجا نیست، این یعنی کل غایت و کل آمال؟ یه اتفاق خیلی عجیبی توی حوزه شناختی میفته در این فرایندی که در واقع عرض کردم و طراحی که اونها دارن میکنن، و اینه که وقتی میخوان مردم رو تبدیل به آنتیتز خودشون بکنند، جامعه رو دو قطبی میکنند. از اینجا به بعد شما جامعه انقلابی و ضد انقلابی تقسیم بندی میشه. در همین جلسه اخیری که مقام معظم رهبر داشتن یه جمله که ایشون، جملاتی که ایشون همیشه بالای سرشون دارن حکمت داره. اتفاقا یکی از این جملاتی که این دفعه خیلی خودش رو نشون داد و خیلی هم در حوزه رسانه ای اهل فن راجبش صحبت کردن، که به عهدها وفادار باشید چون از عهدها سوال می شود. این بحث اوف و عهدی به عهد کن یکی از مواردی که اینجا خودش رو نشون میده همینه. حالا اگر ما بیاییم این عهد مردم رو، عهدی که انقلاب بین خودش و مردم ایجاد کرده رو، تفسیر و تبیین و تشریح و توصیف و تحلیلش رو بسپریم به دست کسانی که خود اینها نسبت به خودشون در انقلاب برداشت ناقص دارند، انقلاب رو ول کنید، مردم هم ول کنید، نسبت به خودشون برداشت ناقص دارند، نهایتا به یه مسئله ما رو میرسونن و مسئله هم اینه، میخوان نسخه القائی غرب در مدل در واقع سیستمداری یا کارگزاریشون رو به اسم مدل تبیینی در انقلاب برای رابطه مند کردن بین امام و امت بیارن و جایگزین کنن. این یکی از بزرگترین تحریف ها و دخالت های سمپاتی در حوزه برهم زدن نظم انقلابی است. من نمیگم نظم انقلاب، میگم نظم انقلابی است. بنابراین وقتی که میخوان وارشن، اولین کاری که میکنن اینه ذهن را هر 24 ساعت یک بار ریست میکنن، پاک میکنن، گزاره های رو وارد میکنن که طرف ازش تحت عنوان تکامل یاد میکنه، ولی عملا تکامل، بله ما یه تکامل به سمت صعود داریم، یه تکامل به سمت فرود هم داریم دیگه، چون هر دو سرعت داره و هر دو انتقال نقطه کانونی داره. اما این نقطه تکامل در حوزه فرود رو وقتی ما متناسب میاریم و راجع بهش صحبت میکنیم، میبینیم در حوزه شناختی اتفاقا رفتن سراغ درک من از خود من نسبت به در واقع آنتیتز شدن در حوزه انقلاب. این خطرناکترین مرحله ایست که ما میبینیم که اونها چیزی رو که خودشون عاجز از اجراش هستند رو توقع دارند که در ایران به طور کامل انجام بشه. یعنی نگاه فرایندی را تبدیل به نگاه 100% فراورده ای کنند.
به طور حتم مدل‌های مواجهه با انقلاب در طول دهه‌های گذشته تغییراتی داشته است و این در حالی است که به نقاط عطف صعود و فرود در مواجهه با انقلاب خیلی پرداخته نشده است. بررسی تکنیک‌های منفی‌سازی عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه‌های سیاسی در منطقه و نظام بین‌الملل.
یه نکته رو هم برای من اضافه کنم، چون ما به فرایندها، به تاکتیک ها، به مدل ها پرداختیم، یه مقدارم به شبکه مضامین بپردازیم که حالا به نظرم خوب باشه. طی رصدی که ما از اندیشکده‌های مختلف گرفتیم در رابطه با مضامین مختلفی که وجود داره در حوزه سیاسی مخصوصا، چون موضوع برنامه خب به هر حال تکنیک منفی سازی بود، یکی از تکنیک های منفی سازی اینه که شبکه مضامین درست میکنن که بعد معنا درست میشه. که شبکه مضامین، حالا بعضی از مضامین، مضامین مادر هستن، زیلش قرار میگیرن. وقتی از ایران حرف میزنن، این شبکه مضامین در ذهن مردم جهان پدید میاد. کما اینکه بعضی از گزارش هایی که از مردم جهان میگیرن، مثلا یه موزلاتی رو میگن فکر کنید این موزل برای کجاست، میگن که بین این سه تا کشور، بعد خیلی ایران رو انتخاب میکنن، بعد میگن با این کشور خودتونه، این موزل رو مثلا تو آلمان شما دارید، ما نداریم. یه گزارشی از این قبیل کار شده، نشان میده که شبکه مضامین ساخته شده در ذهن مردم به واسطه نام بردن از ایران، یه سلسله شبکه مضامینی تولید میشه و طرف فکر میکنه که ایران یعنی اینها. اینها به واسطه همون معنایی که ساخته شدن، اولا اینکه مخالف آزادی، منفی سازی از ایران، ایران یک کشوریه که مخالف آزادیه، در حالی که خود اینها خودشون مخالف آزادی هستند و فضای سیاسی مخصوصا در ایران به شدت نسبت به جای دیگه بازتر است تا کشورهای دیگه. بحرانساز، ایران بحرانسازه، ایران در منطقه بحرانسازه، یعنی ایران وقتی میاد یعنی یک کشور جنگ طلب بحرانساز،
یعنی یک فاکتور داخلی، یک فاکتور خارجی،
بیکفایت، یعنی بیکفایتی در ایران که آقا ایران هم مسئولینش بیکفایتن، این باز برای داخل، باز برای خارج. قدرت طلب، قدرت طلبی یکی از این شبکه مضامینی هست که تو این اندیشکده استخراج شده. مخالف مذاکره، ایران مخالف مذاکره است، خودشون مخالف مذاکره اند ولی طوری دیگری بیان میشه، میگه ایران مخالف مذاکره است. سرکوبگر، هم در داخل هم در خارج، اینا شبکه مضامینی که تو شبکه‌های اجتماعی هشتگ شده ها تولید شده، مداخله گر در امورات مختلف در منطقه. قانون شکن و دیکتاتور، دشمن مردم و جهان و تندرو، این شبکه مضامینی بود که حالا شاید 12-13 مورد رو بود که در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تویتر و اینستاگرام اینها بیشتر به کار برده شده در مورد دولت ایران و نگاه منطقه به دولت ایران و تولیدهایی که بر اساس این، یعنی تولید محتوایی که بر اساس این محورها شکل گرفته. خب شما فکر کنید حالا این با دو این شبکه مضامین گسترده با ابزارالات گسترده رسانه‌ای ما تحت حمله چه فضای امپراتوری رسانه‌ای قوی هستیم که این باید تبیین بشه. این حضرت آقا میفرمایند یه جایی بابا خود موضوع پیشرفت رو دارید تبیین میکنید، یه جایی طور خدا بیایید بابا نقشه دشمن رو تبیین کنید. ببین نقشه دشمن رو گفتن، این دشمن داره چی کار میکنه، تو چه فضاییه، الان داره چه حجمی از پول و قدرت و نفوذ رو کنار هم جمع کرده برای اینکه اثر بذاره. این رو تبیین کنید، اصلا مردم دیگه خیلی شاید منتظری نباشن که شما بگید ما چی داریم. لا الهش رو خوب تبیین کنید، الا الله رو خود مردم میتونن بگن. این یکی از موضوعاتی است که به نظرم تو جنگ شناختی باید روش کار بشه، مخصوصا در جهاد تبیین روش باید کار بشه.
در حد یک دقیقه هم جنبندی داشته باشید که
کوتاه عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر داودی و به مردم عزیزمون، ما چرا در تبیین ضعف داریم در مقابله با جنگ شناختی ضعف داریم؟ یکی از علتهاش فضای، غیر از این بحث تجربه زیستی ما که یکی سوتی میده داخل نظام و خب من با جمعش کنم و خب اینها که هست، ما نمیخوایم اینا رو روشون، یکی دیگر از موارد اینه که هنرمندانه حرف زدن یه مقدار برای ما هنوز خیلی تبیین نشده. یعنی جبهه انقلاب خیلی هنر تبیین رو ندارن. هنر یه اصالتی در غرب داره، برای شما داستان پژوه دارید، قصه پژوه دارید، رمان پژوه دارید، بعد سینما یک اصالتی فلان
صنعت.
حضرت آقا در جمع دستاندرکاران حج سال 73 میفرمایند که حقایق و مکنونات ما از ابزارهای تبلیغی جدید بی بهره مانده. در دوباره تو دهه 70 در دیدار با دانشجویان دانشگاه هنر میفرمایند که ما نتوانستیم هنر رو در اختیار قرار بدیم. سالروز هنر متحد بود، سید مرتضی آوینی، حضرت امام هنر رو تعبیر به مبارزه کرده بودند و سید مرتضی یه مقاله نوشت در دفاع از این جمله امام که هنر برای هنر رو به چالش میکشید. هنر برای مبارزه که امام اون زمان در پیامش به هنرمندان گفت هنوزم که هنوز بر ما تبیین نشد. لذا میخوام بگم که این اتفاق اگر بیفته خیلی جلو میفتیم و هنر خیلی مهمه در مقابله با جنگ شناختی که یکی از موضوعاتی هست که به نظرم حالا روش باید بیشتر بحث کنیم.
بله خب اگر بخوایم یک جنبندی کوتاهی در این خصوص هم داشته باشیم، به سه نکته خیلی سریع من در واقع اشاره میکنم. نکته اول این که فرایند تبدیل در ایران تا قبل از دهه چهارم تبدیل سیستم به سیستم بود، یعنی دشمن روی مدل تبدیل سیستم به سیستم در ایران کار میکرد، اما در دهه چهارم انقلاب به بعد تبدیل سیستم به فرد و فرد به عنوان کل، یعنی از این تاکتیک دارن استفاده میکنن و نگاه جزء به کل و تفسیر کلگرایانه از یک جزء بیمقدار خاطی دارای اعوجاج های ذهنی مهمترین در واقع مدل تغییر مواجهه در واقع دشمن با انقلاب اسلامی در حوزه شناختی در واقع تلقی میشه. این گام اول. گام دوم ایجاد اتمسفرهای موازی است. ببینید ما اگر فراموش نکنیم که اتمسفر انقلاب اسلامی یک هدف بیشتر ندارد، جنگ تا رفع فتنه از کل عالم، این اصلا مفهوم اتمسفر اصلی انقلابه. ما میدانیم فتنه چیست، ما میدانیم فتنه کیست، ما میدانیم فتنه کجاست و ما میدانیم که مفاهیم تشکیل دهنده فتنه عالمگیر در این دنیا کجاها داره ساخت و پرداخته میشه، اما چون ما رفع فتنه از کل عالم رو به عنوان هدف غایی حذف کردیم، آرام آرام توانسته اند ما رو در دنیا تبدیل به خود فتنه کنند در مفهومی که دارن در ذهن در واقع خلق میکنند و این رو القا کنند به خود مردم در ایران. و الا ما میدانیم که در حداقل 10 سال گذشته اگر یکی از فتنه های جدی در منطقه رو بخوایم نام ببریم، همین ترکیه است، در بحث سوریه، در بحث لبنان، در بحث عراق و در بسیاری از مباحثی که در منطقه از جمله قره‌باغ و قصه الهازا اتفاق افتاد. اما چرا نمیگن ترکیه فتنه است؟ چرا نمیگن ترکیه منفی است؟ میگویند ایران. چرا؟ چون اون خط برگشت رو خود ما تنظیم کردند. و نکته سوم، تبدیل فرایند انقلاب به فراورده هایی که این فراورده ها قابل اعتنا نیستند اما بر ذهن مردم سنگینی میکنند. یک چیزی رو ما فراموش نکنیم، مردم با مردم بلدند حرف بزنند به شرط آنکه مسئولین با مسئولین بتوانند درست صحبت کنند. اون وقت رابطه بین مسئولین با مردم و مردم با مسئولین به عنوان دو دال مرکزی اینجا خودش رو به صورت قائل نشون میده. اینها یعنی یک درک صحیح از کارکرد انقلابی که ما میدونیم قطعا رولوشن از مای لنگویج در دنیای امروز قایت در واقع ارتقاء بشریته و الا این همه سطح دشمنی با انقلاب اسلامی در ایران اتفاق نمیفته.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در این برنامه میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر سهیل احمدی کارشناس مسائل رسانه و مدرس دانشگاه بودیم که امیدواریم در این مجال با موضوع بررسی تکنیک های منفی سازی عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه های سیاسی در منطقه و نظام بین الملل آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 30 فروردین با موضوع بررسی مدل های مواجهه با اقدامات علیه انقلاب اسلامی در حوزه های سیاسی، امنیتی و نظامی بر مبنای سند گام دوم. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30-10-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در ارتباط باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و ارجمند نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعتی رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و اما